خب همچون که در ابتدای برنامه گفتم، مسائل مربوط به زنان و بیماری های زنان جز مواردیه که خب خیلی مورد توجه قرار میگیره. سندرم تختان پلیکیستیک هم از جمله مواردیه که سوال کم نداره. در این بخش برنامه گفتگو میکنم با دکتر سارا ساعدی، جراح متخصص زنان، زایمان، فلوشیپ ناباروری و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا. خانم دکتر ساعدی، عرض ادب و احترام، سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام، شبتون بخیر.
خوبی؟
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز و خسته نباشید، خدمت تمام همکاران عزیز رادیو سلامت که این موقع شب در حال اطلاع رسانی به همه شنوندگان عزیزمون هستن.
خیلی متشکرم، ممنونم دکتر سعیدی، خدا قوت به شما، چون بالاخره زنان یه رشته خیلی پرکاریه و پر از اورژانس. خانم دکتر امشب که اتاق عمل و اینا نبودین دیگه؟
خدا رو شکر.
خدا رو شکر و پس ما مزاحمتون شدیم امشب.
خواهش می‌کنم،
قربان شما، خواهش می‌کنم. خانم دکتر سعیدی، سندرم تختان پلیکیستیک خیلی 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 جز مواردیه که هم سوال زیاد داره، هم خیلی ها در واقع می مسئله مبتلا هست. حالا بعدا راجع به ارتباط اون با ناباروری هم سوال میکنیم که در واقع حیطه فوق تخصصی شما هست. این سندرم تختان پلیکیستیک این روزا چجوری تعریف میشه؟ یعنی تعریفش تغییر کرده نکرده؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
در خدمتون.
دقیقا این سندرم تختان پلیکیستیک یا تنبلی تختان که به طور شایع در جامعه استفاده میشه و یا به اسم علمی PCOS خیلی شایع هست و خیلی هم مراجعه کننده های ما به کلینیک از همین بیماران هستن. البته خیلی نباید نگران باشن و درمان هاش خیلی راحت و ساده هست و با یه سری نکاتی رو که بهش توجه کنم مسلما میتونن کنترلش کنم و نگرانش نباشن. علائمش رو من خدمتتون میگم. اولا یه سری از خانم های ما هستن در سنین مختلف، حتی از دوران نوجوانی تا دوران سن 50 سالگی و نزدیک یائسگی، لایف استایل های سالمی نیست. الان بیشتر از گوشی ها استفاده میشه، فعالیت های بدنی کم شده و خیلی چیزها به صورت اینترنتی هی سفارش داده میشه و فعالیت های بدنی بسیار کم هست و این افراد خب وزن بالا دارن، چربی دور شکمی بیشتری دارن، جوش های صورت دارن و ریزش موی مردانی، یعنی خانم ها رو میبینیم که جلوی سرشون یک کوچولوی خالی شده و یا پریودها و قاعدگی های نامنظم دارن و حالا تو رشته ما هم که ناباروری هست با شکایت ناباروری مراجعه میکنن و درمانش رو حالا اگر اوکی هست که براتون توضیح بدم.
حتما خانم دکتر. دکتر سعیدی ببخشید، تا قبل از اینکه برای درمان بشین، من یادمه خانم دکتر ما مثلا حتی دبیرستانم بودیم، حالا اصلا قبل از اینکه وارد بخوایم دانشگاه و این بحث بشیم، هر کسی سونوگرافی دستش بود میگفت من سونوگرافی کردم کیست توش بوده. این الان همچنان این به قوت خودش باقیه یا نه؟
بله، بستگی به سن
بله،
و وزنمون داره.
درسته.
و بی ام آی بدن هست، یعنی همون بادی ماس ایندکسمون هستش که به چربی دور شکمی که چقدر هستش. یه سری بیمارانمون رو داریم که وزن کم دارن ولی مثلا رشد موی زائد رو دارن، ریزش موی سر رو دارن، قاعدگی های نامنظم رو دارن ولی ممکنه در سونوگرافی که انجام میدیم این کیست ها رو نبینیم. ولی خب یکی از علائم تیپیکش به این شکل هستش که دور تا دور تختانمون مثل گردنبند مروارید که کیست های، یعنی دونه های مروارید که کنار هم قرار میگیرد، یه سری کیست های ریز رو ما دور تختان در سونوگرافی مشاهده میکنیم. البته در همه بیماران هم ممکنه که ما این رو نبینیم و یکی از علائمی که میتونیم ما رو به تشخیص همین تختان پلیکیستیک برسونه همون سونوگرافیمون هستش ولی لزوما در همه بیماران مشاهده نمیشه.
درسته. پس در واقع تشخیصش هم بالینیه، هم در واقع شرحال گرفته میشه، یعنی به این راحتی. چون من یادم میخوام دکتر یه جوی دیدین هست که میگن سونوگرافیش کیست داره، حالا اون زمان که ما دبیرستان بودیم خیلی قبل در واقع اینجوری بود. خیلی ممنونم بابت توضیح تو. اینو از جد میگم که بعضی از همکاران در واقع افراد میان با سونوگرافی و حالا بتونن چطور منیج کنن. خب دکتر سعیدی، با توجه به اینکه جناب جراح هم هستید و در واقع بیشتر در زمین نوباروری فعالیت میکنی، این درمان پولیکیستیک خیلی اهمیت داره و فکر میکنم یکی از پر مراجعه ترین بخش های هم درمانگاه زنان باشه، هم کسانی که برای با من حالا پزشک خانواده یا برای در قسمت مختلف دارن فعالیت میکنن در دوره طرح حتی عمومی برای درمان در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، حتی در نوجوان ها ما داریم الان مشاهده میکنیم، یعنی دختران نوجوانمون میان که قاعدگی نامرتب دارن،
بله،
بالا دارن، رشد موی زائد دارن، میبینیم که در یه سونوگرافی که انجام میدیم کیستا رو مشاهده میکنیم و با یه تغییر لایف استایل، سبک زندگیشون و ارزش رو به زندگیشون اضافه کنن، نوع تغذیهشون رو تغییر بدن، خیلی میتونن به ما کمک کنن. یعنی اولین قدم ما در درمان تنبلی تختان تغییر سبک زندگی هست و روش تغذیه و کاهش وزن هست. یعنی با کاهش وزن حدودا 10-15% خیلی وقتا حتی نیاز به دارو درمانی هم نیست. البته که ما باید با توجه به سرحالی که میگیریم یک سری آزمایشات رو هم حتما کنترل کنیم، مثل تیروئید، مثل هورمون شیر یا پرولاکتین، اینها رو هم حتما در این افراد ما چک میکنیم. علاوه بر سرحالی که ازشون میگیریم به این نکات هم توجه میکنیم. حتی در سنین خانم های جوانی که ازدواج میکنن مراجعه میکنه و میگه که من قاعدگی نامرتب دارم، 6 ماهه که ازدواج کردم و هنوز موفق نشدیم که بارداری رو تجربه کنیم.
بله.
که بر بررسی که انجام میدیم میبینیم که همون به تشخیص باز تنبلی تختان، یعنی خیلی، یعنی 2/3 بیماران ما، اکثرا ما آخر به این تشخیص تنبلی تختان میرسیم.
درسته، بله، جالبه خانم دکتر.
واقعا یه بیماری سایه شده، یعنی و خیلی هم راحته، یعنی با تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی ما میتونیم خیلی کمک کنیم.
خانم دکتر سعیدی، این تغییر سبک زندگی رژیم غذایی هم خیلی راحت هم خیلی سخته واقعا.
بله، واقعا، یعنی آدم وقتی خودش در شرایطش قرار میگیره فوق‌العاده کار سختی
هست،
ولی یه اراده خوبی میخواد و اگر اینکه آدم اهداف خوبی داشته باشه،
دقیقاً همینطوره،
یعنی به اون هدفی که میخواد حتما میرسه.
دقیقاً همینطوره.
یه سری داروهای
بله.
کمکی هم داریم.
بله بله.
این افرادی که تنبلی تختان دارن چرخه متابولیسم انسولینشون مختل هستش و ما با یه سری از داروهای، حالا داروی شایعش رو همه مراجع کننده و متفورمین رو میشناسن که این سوخت و ساز بدن رو بالا میبره و اون چرخه متابولیسم انسولین رو جابجا میکنه. البته که الان یه سری داروهای جدید وارد بازار شدن که عارضه متفورمین رو ندارن، تحملش راحت تر هستش و ما در کنار تغییر سبک زندگی در بعضی از بیمارانمون این رو هم تجویز میکنیم.
بله خانم دکتر، آیا جراحی هم جای داره در درمان تختان پولیکیستیک؟
بله، یه سری جراحی ها هست در بیمارانی که دیگه واقعا مقاوم به درمان هستن، بیشتر در سیکل های ناباروریمون هستش و ما با عمل لاپاراسکوپی دریل های، یعنی حالت کوچر میکنن این کیستا رو تخلیه میکنن که این ریسک باروری رو افزایش میده. البته یکم روش تهاجمی هست و ما اولین ترجیحمونی نیست، ما همون تغییر سبک زندگی و یه سری دارو درمانی و کاهش وزن به اون اهدافی که میخوایم همیشه میرسیم و
بله.
اصولا انتخاب روش های جراحی همیشه اولویت آخر ما هستش، چون یک کوچولی تهاجمی هست و ترجیحمون هستش که همیشه درمان های غیر تهاجمی رو در اولویت درمانمون قرار بدیم.
درسته، در واقع همون کاهش وزن و تحرک و رعایت سبک زندگی که هم خیلی در واقع میشه گفت بدون هزینه ترین روش همین هست و هم
دبیدن.
به نوعی شاید بگیم که برای نیاز به اراده داره کلید حل این مشکله. خانم دکتر، آیا بعد از این درمان ها میتونیم بگیم فرد بهبود پیدا کرده یا اینکه نه این مثل فشار خون، مثل دیابت باید همچنان ادامه پیدا کنه این روش؟ چون بعضی وقت این قرص های حالا معروف ضد بارداری یا هر چیزی میگن تا کی ما باید اینا رو استفاده کنیم؟
بفرمایید. سوال خیلی به جایی هست و خیلی از بیمارانمون در مراجعه کننده ها سوال میکنن آیا 2 ماه مثلا من رعایت کنم، وزنمو کم کنم، بعدش میتونم هر کاری خواستم بکنم؟ ما به همه توصیه میکنیم یه جور مثل بیماری های مزمن در نظر بگیریم، یعنی بیماری که همیشه ما باید حواسمون بهش باشه، یعنی باید همیشه اون زندگی سالممون رو داشته باشیم، همیشه ورزش رو باید در زندگی و تحرکمون رو همیشه باید داشته باشیم، تغذیه سالممون رو باید داشته باشیم. اینجوری نیستش که ما 4 ماه وزن کم کنیم، دارو بخوریم، تموم شه، خوب شه و از بین بره. این در داخل بدن ما هست. البته در زمینه باید حتما بررسی تیروئید رو داشته باشیم، چون در افرادی که تنبلی تخمدان دارن خیلی هاشون وقتی بررسی میکنیم میبینیم آزمایش های تیروئیدشون، آزمایش قندشون، آزمایش چربیشون و آزمایش های پرولاکتین یا همون هورمون شیرمون هم مختل هست. حتما اینها رو هم بهشون توجه میکنیم و درمان میکنیم و خیلی وقتا با درمان بیماری های زمینه‌ای اصلا خود تنبلی تخمدان کنترل میشه. باید حتما به این نکته هم توجه کنیم. یعنی یه بیماری هستش که با تغییر سبک زندگی ما میتونیم اینو همیشه روش مسلط باشیم.
درسته.
با کوچکترین کمکاری ممکنه دوباره به سمتمون بیاد و دوباره بعد همون مسیر قبلیمون رو طی کنیم. البته من همیشه ترجیح همین هستش که درمان هورمونی رو به راحتی تجویز نمی‌کنم. بستگی به سن مراجعه کنندمون، بستگی به شرایطت، چون خود قرصای پیشگیری از بارداریمون یا قرصای هورمونی خودش کلی عارضه داره، تهوع ایجاد می‌کنه و ممکنه که قابل تحمل نباشه. در نتیجه اول سعی می‌کنیم که درمان‌های راحت رو بریم جلو، اگر جواب ندادن که مجبور هستیم که درمان‌های هورمونی رو هم در کنارشون شروع کنیم.
بله، گفتگو می‌کنم با دکتر سارا سعیدی، جراح زنان، فلوشیپ ناباروری و عضو تیم تخصصی درمانی مرکز درمان ناباروری ابن سینا. خانم دکتر، آیا میشه کسی تخمدان پلی‌کیستیک داشته باشه و خودش باردار بشه؟ شما تا حالا داشتین کسی یا نمونه‌ای که با همین درمان‌های اولیه باردار شده و دیگه حالا کار به مراحل بالاتر نکشیده؟
بله، بسیار زیاد. یعنی من فکر کنم میشه گفت 70-80% مراجعه کننده‌های به کلینیک ما تنبلی تخمدان رو دارن و همیشه اولین قدم که میان میگن ما خسته شدیم، 2-3 ساله که اقدام کردیم برای بارداری و متاسفانه هنوز نتیجه مطلوبمون رو نگرفتیم. اولش فکر میکنم واقعا ما همین میگیم تغییر سبک زندگی رو بده، وزنت رو کم کن، داروهای کمکی رو که بهشون میدیم، یه سری مکمل هایی که به هر حال تنبلی تخمدان یکم کیفیت تخمک ها رو هم کم میکنه و تخمک گذاری رو مختل میکنه. وقتی که چربی دور تخمدان هست، یعنی وقتی چربی دور شکم داریم، ناخودآگاه دور تخمدان هم چربی قرار میگیره و مانع تخمک گذاری میشه. وقتی مانع تخمک گذاری میشه، هورمون های مردانه میره بالا، از اون بر ریزش موی سر رو داریم، یعنی در یه سیکل معیوب میافتن بیمارانمون. وقتی همه رو کنترل میکنیم و چند ماه دارو میخوره، وزنشو کم میکنه، یه دفعه مراجعه میکنه میگه من عقب پریودم عقب افتاده و تست بارداری چک میکنیم اینو خودشون باردار شدن. یعنی از این مدل هم هست و نباید نابین باشن، فقط باید حرفمون رو گوش کنن و با ما همراه باشن.
دقیقاً. خانم دکتر، آیا شما در بین مراجعین خودتون یا حالا آیا مطالعه است که این یه الگوی وراثتی یا ژنتیکی داشته باشه؟ چون معونه یه سوالی که در مورد خیلی از بیماری ها حالا و این وجود داره، میگن که ما چرا مبتلا شدیم، ارثی بوده، غذامون مثلا هورمونی بوده، آیا این مطالعه وجود داره یا این که نه برحال این هم به دلیل همون تغییرات سبک زندگی کلی ما هست اتفاق افتاده؟
علل توی بیماری های پزشکی ما خیلی از مشکلات و بیماری هامون علل مولتی فاکتوریال دارن. به هر حال ژنتیک هم دخیل هست در تنبلی تخمدان مثل سایر بیماری ها، ولی عوامل مختلفی در کنار هم جمع میشن. مثل اینکه فرد بیماری زمینه تیروئید داره یا هایپرپرولاکتینمی داره، یعنی هورمون شیرش مشکل داره، یا بیماری های چون وقتی که در کنار متنبلی تخمدان یه بیماری متابولیک هم اگر اینکه کنترلش نکنیم، اگر درمان رو به موقع شروع نکنیم، اگر وزنمون رو کاهش ندیم، یه بیماری دیگه به همون اضافه میشه، فشار میره بالا، چربی میره بالا و قند مختل میشه و همه اینها با هم دیگه شرایط رو بدتر میکنه. یعنی در تمام بیماری ها میشه گفتش که عامل ژنتیک دخالت داره، ولی عوامل محیطی هم بسیار مهم هستن. یعنی واقعا نمیشه گفت چه عاملی دقیقاً میتونه عامل این تنبلی تخمدان باشه و ما همیشه بهشون میگیم انقدر دنبال عامل نباشیم و سعی کنیم که با کمک همدیگه شرایط رو بهتر کنیم.
دقیقاً دکتر، ما خیلی وقت بیشتر از این که دنبال راه حل باشیم دنبال مقصریم
که
تقصیری کردن حالا توی چیزهای مختلف از جمله در این این مورد. خب خانم دکتر، آیا تختان پولیکیستیک ممکنه منجر به سرطان بشه؟ این هم باز یکی از دغدغه‌های حال من میبینم تو سوالاتم هست که من از شما پرسیدم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب وقتی که ما تنبلی تختان رو داریم، خب بالانس هورمونی ما تغییر میکنه، یعنی هورمون استروژن افزایش پیدا میکنه، تغییرات هورمون ها رو داریم. هورمون استروژن هم وقتی که افزایش پیدا میکنه، ضخامت رحم رو تغییر میده. و اگر ما به موقع درمان نکنیم، خود افزایش ضخامت رحم یکی از علائم هشدار هست برای مشکلات سرطان های رحم. در نتیجه در افرادی که تنبلی تختان دارن و سن بالایی دارن و حتی سن های جوان، یعنی خانم هایی که سن مثلا 20 تا 30 سال هم دارن، وقتی که تنبلی تختان دارن و دچار لکه بینی میشن یا قاعدگی های نامرتب میشن یا خونریزی نامنظمی رو دارن، حتما ما با چک پاپ اسمیرمون و سونوگرافیمون هم ضخامت رحم رو چک میکنیم و هم دهانه رحم رو بررسی میکنیم، چون افزایش خود هورمون استروژن میتونه که عامل خطرزا باشه برامون. ولی واقعا نگران نباشن، فقط این که دوست ندارم که شنوندگانمون احساس خطر یا نگرانی براشون ایجاد کنیم، ولی حتما با شرایطی که با کمک همدیگه بتونیم این شرایط رو براشون تغییر بدیم، همه اینها قابل کنترل هست. یعنی اگه دقت کنیم به موقع درمان شروع بشه، همه اینها رو ما میتونیم کنترلشون کنیم.
بله بسیار عالی. آخه دکتر، آیا نکته باقی مونده که بخواید در رابطه با اون صحبت کنید در مورد در واقع تختان پولیکیستیک؟ اگر بله بفرمایید، اگر نه من یه سوال دیگر از حضورتون بپرسم.
فقط اینکه نوع غذا هم باید بله. مثلا فست فود ها، چیپس و پفک و چیزهای جانک فود هایی که استفاده میشه، اینها فوق العاده از لحاظ هورمونی برای بدن خوب نیست. من باید حد الامکان حالا کافئین بالا، شکلات، شیرینی تا اونجایی که میشه باید کنترل کنن. و من همیشه بهشون میگم حالا به جای مثلا هفته یک بار بکنین 10 روز یک بار، یعنی تعادل رو ایجاد کنین که کم 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 کنیم این
دقیقا.
رژیم غذایی سالم رو داشته
باشیم. دقیقا. خب خانم دکتر سعیدی، یه نکته هم هست. به هر حال خانمایی که موهای زائد دارن همیشه سوال دارن که لیزر بریم نریم، یا اینکه همزمان با درمان برم بعد از درمان برم، چون خیلی میگن ما رفتیم لیزر بعد از این مدت دوباره دیدیم که موهای زائد برگشتن. این هم بفرمایید که درمان یا برای آکنه و جوش درمان باید به چه صورت باشه، چون میدونم خیلی ها در واقع ارجاع داده میشن به مطب‌های زنان.
دقیقا، ما خیلی مراجع کننده رو از مطب‌های پوست داریم.
بله.
که با داروهای موضعی درمان نشدن. خب اون بالانس هورمونی وقتی FSH و LH هورمون هامون به هم میریزه، ناخودآگاه و سیکل قاعدگی به هم میریزه، هورمون های مردانه افزایش پیدا میکنه. هورمون های مردانه هم باعث رشد موی زائد میشه، هم بیرش موی سن. خب حتی واقعا با همین متفورمین، حالا اسم متفورمین چون خیلی از شنوندگان همه میدونن،
میدونن
بله، یه چیزی هست که همه میدونن، ولی داروهای جدیدتر هم داریم به جای متفورمین که عوارضش رو نداشته باشن. و قرصهای پیشگیری ما میتونیم که شرایط هورمونی رو به حالت طبیعی برگردونیم، و در کنارش یعنی هم درمان‌های هورمونی رو لازم داریم و هم داروهایی که ضد هورمون‌های مردانه هستن، هم مثل اسپیرولاکتون یا داروهای دیگه‌ای که ممکنه تجویز کنیم، و در کنارش بعد لیزر هم میتونیم استفاده کنیم. اون وقت اون لیزر دیگه مؤثر واقع میشه، یعنی به تنهایی فکر کنم لیزر جوابگوی بیمارانمون نباشه، یعنی در کنارش بعد دارو درمانی هم داشته باشیم.
بله بسیار خوب، بسیار ممنون و متشکرم خانم دکتر، خیلی لطف کردی، خیلی عالی بود دکتر سعیدی، با اینکه اولین بار بود من در خدمت شما بودم، همچنین خیلی بیان شیوا و بسیار هم جامع، یعنی هم برای همکاران قابل استفاده بود، هم برای کسانی که برای شنونده هستن تشکر کردن از شما و خیلی ممنون و متشکرم، چون بالاخره فشار کاری معمولا ماه آخر سال خیلی زیاده، همه دوست دارم بیان در واقع کارا رو انجام بدم. میدونم چقدر سرتون شلوغ بود، در گفتگو شرکت کردید، زمان گذاشتین، متشکرم از شما. خواهش میکنم خانم دکتر، خیلی لطف کردین، متشکرم.
خسته نباشین که این شب دوست دارین که برنامه ضبط بشه برای همه شنوندگان که مفید باشه. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات مفیدی رو در خدمت شما داشته باشم.
خیلی عالی بود خانم دکتر، یاد گرفتیم، متشکرم. ممنون، قربان شما، شب بخیر.
قربان شما، خدا حافظ.